سلام عرض کردم. من یه فردی هستم 40 ساله که تقریبا 12 سال زندگی مشترکم رو با خانومم شروع کردم. سازی دو تا بچه شدیم. این دو تا بچه تقریبا 5 سال و نیمه هستن. مشکلی که برای اون پیش اومد از اینکه خانومم با اینکه به اصطلاح زندگی خوبی داشتیم یه رابطه ای رو با یکی از نزدیکان ما به صورت اسمس شروع کرد. من نمیدونم این رابطه تا چه حد بود، ولی رابطه ای که به صورت اسمس داشتن رابطهشون خیلی رابطه عمیقی شده بود، به صورتی که حتی 3 ماه این رابطه ادامه داشت. من بعد از اینکه به سلام متوجه شدم، بعد از یه مدتی که به سلام با هم متارکی کردیم و خیلی بچه ها صدم ندیدن، یه چند ماهی با هم زندگی نمی کردیم، این پشیمون شد. منم گذشتم از به اصطلاح اون داستانی که اتفاق افتاده، سر پشیمونی کرد، منم قبول کردم، بهش یه فرصت دوباره دادم. الان زندگیمون خیلی خوبه، هیچ مشکلی نداریم. چیزی که الان منو خیلی اذیت میکنه، ایشون اون فرد رو خیلی بهش علاقه داشته، طوری که الان احساس میکنه وقتی تو خونه من هست طوری یه مرد دیگه ای رو دوست داره. این خیلی اذیتم میکنه. واقعا ادامه زندگی برام سخت کرده. شب با این فکر میخوابم، احساس میکنم که بعد انتقام میگرفتم ولی انتقام نگرفتم. من منطقی ترین کارا رو کردم، ولی الان دارم از این به اصطلاح کاری منطقی انجام دادم آزار میبینم. میدونم هم وسوسه‌های شیطانی، ولی جلو خودم نمیتونم بمیرم. نمیدونم دیگه چی کار باید بکنم. آدم تقریبا خودم مذهبی هستم تا حدی که به اصطلاح معمول هست تو جامعه. خیلی مؤمن نیستم، ولی به اصطلاح اهل نمازم، اهل روزم، اهل عبادتم، ولی این مسئله داره خیلی زجرم میده. نمیدونم باید چی کار کنم. کمکم کنیم. خیلی ممنونم. خودم
قبل از هر چیز بنده باید این نکته رو تذکر بدم که مخاطب بنده در این پاسخ مردیه که همسرش برای مدتی به صورت پیامکی با یه مرد دیگری ارتباط داشته. به همین دلیل نکات من در اینجا خطاب به این آقاست و مفهوم و معناش این نیست که کاری که این خانم انجام داده مثلا قباحت چندانی نداره، حالا یه کار معمولی پیش پا افتاده است. نه، هیچ کدوم از نکاتی که من میگم از قباحت و زشتی کار این خانم کم نمی کنه. این کار زشتیه، بسیار کار زشتی هم هست و نباید هیچ کسی انجام بده. اما الان داریم با مردی صحبت میکنیم که همسرش این کار رو انجام داده و پشیمان هم شده و برگشته به زندگی. پس این تذکر ابتدایی رو در دل تمام نکاتی که ما داریم به این برادر محترممون میگیم حتما شنوندگان محترم در نظر داشته باشن. اما نکته اول این که بدون هیچ تردیدی باید گفت برای حل این مشکل باید یک نگاه معنوی داشت. بدون نگاه معنوی نمیشه این مشکل رو حل کرد، اون هم یه نگاه معنوی شدید. باید برگردیم به گام اول. گام اول ما مشخص کردن هدف زندگی بود. اگر هدف زندگی مشخص میشد و خدا هدف زندگی انسان قرار میگرفت، از هر کاری که خدا راضی و خوشنوده من هم راضی و خوشنود میشم، هر کاری که خدا رو به خشم میاره من رو هم به خشم میاره. توی گام هدف زندگی این گونه وارد شدیم. این برادر محترم قبل از هر چیزی باید به این جریان یک نگاه معنوی داشته باشه. باید ببینه کدوم برخورد او رو به خدا نزدیکتر میکنه و کدوم برخورد او رو از خدا دور میکنه. خطاب به این برادر محترم عرض میکنم که شما اشاره کردید که فرد مذهبی هستید. این نکته کار ما رو خیلی راحت میکنه. شما که فرد مذهبی هستید حتما تو اندازه خودتون اطلاعات مذهبی دارید و میدونید که خدا بخشنده است. بخشندگی رو هم دوست داره، بخشنده ها رو هم دوست داره. خدا عیب پوشه، عیب پوشی رو دوست داره و عیب پوشان رو هم دوست داره. خدا منتقم هم هست، انتقام میگیره، اما انتقامش تیر آخره. انتقام مرحله اول برخورد با انسان خاطی نیست. خدا فرد انتقامجو رو هم دوست نداره. انتقامجویی انسان رو به خدا نزدیک نمیکنه. گفتیم خدا بخشنده است. در سوره زمر آیه 53 میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. پیامبر بگو به بنده های من، ای بنده های من. میدونید یا عبادی عبارتیه که توش به خاطر نسبت دادن عباد به خیشتن، یعنی عبادی بنده های من، یک حالت تلطیف و مهربانی درش نهفته است. بگو ای بنده های من، ای بنده هایی که زیاده روی کردید بر خودتون، یعنی گناه کردید، معصیت کردید، از رحمت خدا ناامید نشید که خدا همه گناهان رو میبخشه، که اون آمرزنده و مهربانه. خدا علاوه بر این که به بخشش توصیه میکنه، به چشم پوشی هم توصیه میکنه. من گفتم با نگاه معنوی فقط میشه به این قصه توجه کرد و این مشکل رو حل کرد. در یه آیه خداوند میفرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیتون. خدا آسمان ها و زمین و چیزهایی که بین آسمان و زمین هست رو خلق نکرده مگر به حق. قیامت حتما خواهد آمد. خب حالا که قیامت خواهد آمد من چه کنم؟ فسفه الصفح الجمیل. خیلی عبارت دقیقه. چون قیامت خواهد آمد تو صفح جمیل داشته باش. صفح یعنی چشم پوشی، یعنی انگار کسی در حق من گناه کرده، کسی در حق من جفایی کرده، من در یه مرتبه او رو میبخشم، یعنی گناهش رو در نظر میگیرم ولی ازش میگذرم، یه موقع اصلا چشم پوشی میکنم ازش، انگار نه انگار همچین کاری کرده. در یه روایتی هم آمده که مقصود از صفح جمیل یعنی گذشته بدون عتاب و سرزنش، انگار همچین اتفاقی نیفتاده.
یعنی یک بار میگذره ولی به این معنی که کیفر نمی کنه، ولی که علم یکون تلقی نمی کنه. بله. که اصلا چیزی نبود. اما اون که شق دومش که میفرمایید برتر هست، این که اصلا گویا چیزی نبوده است،
که بهش میگن چی؟ صفح.
صفح. بله.
چشم پوشی کردن. ببینید تو این آیه میفرماید چرا تو باید صفح داشته باشی؟ چون قیامت در راهه. این چه گفتم نگاه معنوی؟ اگه من معتقد به قیامت باشم و بدانم که صفح یعنی گذشته به معنای چشم پوشیش، ذخیره‌ای میشه برای من در قیامت، اون موقع به راحتی گذشت میکنم. ولی لازمش تقویت نگاه معنویه. من باید برنامه زندگیمو بر اساس آخرت بچینم، تا الان که فرصت عفو و صفح پیش اومده به راحتی بتونم این کار رو انجام بدم. در یه آیه دیگری میفرماد ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. باید عفو بکنن، باید صفح بکنن، چشم پوشی بکنن. مگه دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ یعنی اگر میخواید خدا شما رو ببخشه، شما هم ببخشید، شما هم چشم پوشی بکنید. پس ببینید در آیات قرآن به وضوح پیداست که خدا خودش بخشنده است، به بخشندگی توصیه میکنه و نتیجه بخشندگی هم قرب به خدا و یک رفاه اخروی است، یک پاداش اخروی است. این مرحله اول. اما درباره انتقام ببینید، یکی از منفورترین شخصیت های قرآنی فرعون و دوروبری هاش هستند که ادعای ربوبیت داشت و قال انا ربکم الاعلی، من پروردگار بزرگتر شما هم هستم، این ادعا رو داشت. اما خداوند با همین فرعون و دوروبری هاش با انتقام آغاز نکرد. صراحتا در قرآن میفرماید ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. ما این آل فرعون رو مبتلا کردیم به خوشسالی و کمبود محصولات تا متذکر بشن، عبرت بگیرن، بیدار بشن. در ادامه همین سوره اعراف آیات 131 132 133 در ادامه این آیات میفرماید بازم ما بلا سختی فرستادیم اما به عنوان یه آیه، به عنوان یه نشانه، تا اینها بیدار بشن. اینا که بیدار نشدن، اینها که متنبه نشدن، اومدن با موسی علیه السلام وعده کردن تو بیا این سختی ها رو از خدا بخواه، از ما برداره، ما بر میگردیم، ایمان میاریم، این بلاها برداشته شد، دوباره اینا ایمان نیاوردن. تو اون مرحله آخر میفهمد فنتقم نامنهم، حالا ما انتقام گرفتیم ازشون. بنده بازم تأکید میکنم کاری که همسر شما کرده داشته، معصیته، گناهه، گناه سنگینی هم هست، ولی هرچی باشه به اندازه شرک و کفر و ادعای و ربوبیت و اینها نیست. خیلی اون گناه سنگینه، خدا با اونها هم مرحله به مرحله برخورد میکنه. اگر هم انتقام میگیره به این دلیله که اونها بر نگشتن، ولی همسر شما برگشت، به زندگی برگشت، کارش رو کنار گذاشت و این نشون میده که اصلا قابل مقایسه نیست. خب این از مرحله اول. نکته اول ما به این برادر محترم اینه که برادر بزرگوار، اگر بخوایم این مشکل رو حل کنیم باید از یه نقطه مشترک آغاز کنیم. نقطه مشترک نگاه معنوی داشتن به این مسئله است، و الا با نگاه کاملا مادی بدون اتکا به خدا و قیامت، بهترین کاری که میتونستید بکنید که به تعبیر امروزی دلتون خنک بشه انتقام بود. ولی ما بعدن میگیم حتی انتقام تو این دنیا هم شما رو راحت نمیکرد. ولی بر فرض که انتقام رو بخوایم تجویز بکنیم، انتقام در یک نگاه مادی گرایانه معنا پیدا میکنه، نه در نگاه معنوی گرا. این نکته اول.
حالا سوالی که ممکنه برای شنونده عزیز ما پیش بیاد این هست که گفتن این حرف تا عمل کردن به اون فاصله بسیاری داره. به هر حال یک حالت عاطفی احساسی شدید هست. یه آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. این که ما از دور نگاه میکنیم میگیم بله با گذشت و چشم پوشی میشه به این مشکل غلبه کرد، اما واقعا چگونه میشه انسان این حالت چشم پوشی رو در خودش ایجاد بکنه؟ اونم در یک همچین مسئله ای که به هر حال دشوار هست، وسطای فکری و غیره به سراغ انسان میاد.
گام پنجم چی بود؟ پرنگه داشتن کانون خانواده از معنویت.
بله.
در ابتدای همون گام گفتیم که در زندگی ما با مسائل مختلفی مواجه میشیم که اگر بخوایم راه درست رو در اون مسائل انتخاب بکنیم باید بنیه معنویمون قوی باشه، ولی اگر بنیه معنویمون ضعیف باشه توانایی انتخاب راه صحیح رو نداریم. و بنیه معنوی رو، راه‌های تقویتش رو گفتیم، یه تعداد زیادی از برنامه‌هامون هم اختصاص دادیم به راه‌های تقویت بنیه معنوی که من توصیه می‌کنم این برادرمون و کسانی که حالا احساس نیاز می‌کنن به این مسئله اگر بتونن فایل‌های صوتیش رو از پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به دست بیارن، فکر می‌کنم پاسخ کامل سوال شما اونجاست. در اصل من می‌خوام بپذیرم و رو حرف شما صحه بگذارم که اگر انسان بنیه معنویش قوی نباشه، واقعا پذیرش حرفایی که بنده در نکته اول گفتم و در نکته‌های بعدی خواهم گفت سخته. به همین دلیلم به عنوان اولین نکته گفتم بدون نگاه معنوی این مشکل به راحتی قابل حل نیست.
پس در واقع حتما باید جنبه‌های معنوی خودشون و رابطه خودشون رو با خداوند تقویت بکنن تا بتونن بر این مشکل کار کنن.
اما در نکته دوم توصیه میکنم که به تمام اتفاقاتی که در زندگیتون رخ میده، از جمله اتفاقی که برای شما رخ داده، یک نگاه همه جانبه داشته باشید. از یه بعد این جریانی که پیش اومده بسیار منفیه، بسیار سیاهه، اما از یه بعد دیگه هم میشه به این جریان نگاه کرد. و اینکه شما همسری داشتید، شیطان او رو فریب داد، اما لطف الهی شامل حالش شد، متوجه اشتباهش شد، وقتی هم که به خطای خودش پی برد اصرار بر این اشتباه نکرد، اون رو ترکش کرد. درسته که بهتر بود انجام نمیداد، اما حالا که انجام داده توبه کرده و مورد لطف و مرحمت الهی قرار گرفته، طبق آیات صریح قرآن فرشتگان الهی، فرشتگان عرش برای همسر شما طلب بخشش میکنن. در آیات قرآن کریم در سوره غافر آیه 7 و 8 میخونیم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. کسانی که عرش خدا رو حمل میکنن، فرشتگانی که عرش خدا رو حمل میکنن، پیرامون عرش الهی هستن، پروردگارشون رو تسبیح میگن و بهش ایمان دارن. برای کسانی که ایمان آوردن، طلب آمرزش میکنن، دعاشون اینه پروردگارا رحمت و دانش تو بر هر چیز احاطه دارد، کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار. در ادامه میفرماید، در ادامه این آیه، ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انك انت العزیز الحکیم. اینهایی که حاملان عرش الهی هستند دعا میکنند پروردگارا اینها رو، اینهایی که توبه کردند و در باغهای جاوید که وعدشان دادی با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به راه صلاح آمدند داخل کن، زیرا تو ارجمند و حکیمی. خب ببینید از این زاویه هم به قصه نگاه بکنید که همسرتون اشتباهی مرتکب شده، به اشتباهش پی برده، توبه کرده و مورد لطف و مرحمت خاص خدا و دعای ویژه حاملان عرش الهی قرار گرفته. از این بود خیلی زندگی و چهره این اتفاق متفاوت میشه. نکته سوم، مراقب کمین شیطان هم باشید. ما در اولین برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی گفتیم خانواده محبوب ترین نهاد اجتماعی در نزد خداست. به خاطر همینه که ازدواج به عنوان تشکیل دهنده خانواده محبوب ترین پیونده و طلاق به عنوان برهم زننده این نهاد از مبغوض ترین حلال هاست. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود که چیزی در نزد خداوند عزوجل محبوب تر از خانه ای نیست که در اسلام به وسیله ازدواج آباد بشه و چیزی هم در نزد خداوند عزوجل مبغوض تر از خانه ای نیست که در اسلام به وسیله جدایی یعنی طلاق خراب بشه. خب با توجه به این نکته باید گفت که شیطان در مقابل شما که با گذشت خودتون از فرو ریختن کانون خانواده جلوگیری کردید ایستاده. شیطان دشمن شماست، به دشمنی با شما قسم خورده و باید او رو دشمن خودتون هم بگیرید. قرآن میفرماید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، شما دشمن بگیرینش. شیطان در مسیر فرو ریختن کانون خانواده شما تا حد زیاد پیش رفت، همسر شما رو تونست فریب بده، حتی برای مدتی این کانون رو متزلزل کرد، ولی به لطف الهی نتونست در این مسیر موفق بشه. گذشت شما، پشیمانی همسر شما دست به دست هم داد تا دوباره این کانون خانواده سر جای خودش برگرده و به قول خودتون که در سوالتون اشاره کردید الان مشکل خاصی ندارید. پس شیطان یه زخم کاری از شما خورده و به این راحتی هم از پا نمی نشینه. تو این میدان شما الان پیروز شدید، اما شیطان هنوز در تلاشه. تلاشه برای چی؟ برای اینکه دوباره شما رو برگردونه به سمتی که کانون خانواده اصلا بپاشه. با چی؟ با سوء زن. من نکته چهارم رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، پرهیز از سوء زن. بدون تردید یکی از دامهای شیطان برای شما همین سوء زنه. سوء زن نسبت به گذشته، نسبت به شیطان، برای اینکه بتونه بر شما پیروز بشه هی به شما تلقین میکنه که اینا تو گذشته بیش از اندازه رد و بدل کردن پیامک و هم ارتباط داشتن. همین الانش هم همسر تو شاید باهاش ارتباط داشته باشه، شاید محبتش تو دل باشه. این سوء زنها باعث میشه این مشکلاتی که شما دربارش حرف زدید رخ بده. که ما درباره سوء زن یه گام مستقل داریم، چند برنامه بهش انشاءالله خواهیم پرداخت، اونجا راههای مبارزه با سوء زن، آثار سوء زن رو خواهیم گفت. ولی همین اندازه بدونید که الان اهرم اصلی شیطان برای به خطر انداختن کانون خانواده شما همین سوء زنه. نکته پنجم و نکته پایانی این که به نقش خودتون تو این اتفاقم توجه کنید. این خیلی مهمه. آیا شما هیچ تقصیری نداشتید؟ تنها مقصر اصلی این جریان همسرتون بود؟ البته من نمیخوام همسر رو تطهیر کنم، قبل از آغاز نکته ها گفتم، اینجا هم میگم، ولی به هر حال فرق میکنه. اون همسری که تمام نیازهاش، محبتش، احترامش، درک متقابلش، اعتمادش، همه اینها از طرف همسر پاسخ داده میشه و میره این کار رو میکنه، و اون همسری که نه، شوهرش بهش محبت نمیکنه، احترامش نمیگذاره، بهش اعتماد نمیکنه، درکش نمیکنه، بهش اهانت میکنه. شما ببینید واقعا تمام نیازهای همسرتون رو جواب دادید؟ تونستید همسر ایدئال او باشید؟
توجه کافی،
وقت کافی، ناز کشیدن هایی که زن بهش نیاز داره، همه اینها رو انجام دادید و همسرتون این کار رو کرد. شاید اگر با یک نگاه منصفانه به رابطه خودتون و همسرتون توجه کنید، تقصیرهایی از خودتون این وسط پیدا بشه که زمینه ساز این رابطه شد. که اتفاقا منده میخوام خدمت همه شنوندگان محترم عرض بکنم که گاهی اوقات که ما با این مصادیق و مشکلات برمیخوریم، میبینیم در اغلب موارد همسر در اینجا مقصر بوده، نتونسته اون نیازهای حقیقی رو به اندازه لازم پاسخ بده، زمینه ساز شده. البته هیچ زنی نمیتونه به بهانه این که همسر من به نیازهام پاسخ نداده به سراغ این کار بره. زشتی این کار سر جای خودش هست، اما ما از این زاویه میخواییم بحث کنیم که اگر شما به نقش خودتون در این اتفاق توجه کنین، میزان تحملتون بالا میره، نوع نگاهتون به همسرتون معتدل تر میشه، که فکر میکنم نگاه منصفانه هم حکم میکنه که شما همینجوری قضاوت بکنید. البته در پایان باید این نکته رو بگم، خطاب به همه شنوندگان محترم، که در مسئله ارتباط با نامحرم به هیچ وجه نباید به خود اعتماد کرد. ما در برنامه‌های پرنگه داشتن کانون خانواده از معنویت که گام پنجم بود، روایات زیادی رو تو این زمینه خوندیم. اینجا نمیشه به خیشتن اعتماد کرد. نمیشه گفت من وارد این ارتباط میشم ولی اتفاقی برام نمیفته. اعتماد کردن به خیشتن در اینجا واقعا اعتماد ساده لوحانه است. در اینجا باید تقوای گریز داشت، نه تقوای ستیز. اصلا نباید نزدیک شد. تعبیر قرآن کریم این هست که لا تقرب الزنا، اصلا نزدیک به این نشید، نزدیک به مفسده های جنسی نشید، نه اینکه وارد فضاش بشید ولی باهاش مبارزه بکنید. چقدر در روایات ما درباره ارتباط با نامحرم توصیه شده، چه اندازه حتی برای سلام کردن یک مرد جوان به یک زن جوان حد و حدود گذاشته شده. درست سلام مستحبه، اما نیازی نیست یک مرد جوان به زن جوان سلام بکنه. چقدر در روایات ما توصیه شده که حتی اگر در جایی که یک زن نشسته و هنوز جای او گرمه، مرد دیگری نشینه. اینها نشون دهنده حساسیت های زیادیه که در ارتباط بین دو نامحرم وجود داره. منهای مشکلاتی که در دین انسان تولید میکنه، منهای مشکلاتی که در آخرت برای انسان تولید میکنه، در زندگی دنیایی انسان هم مشکلاتی تولید میکنه، که این سوال نمونه ای از اون مشکلات بود. اگرچه به هر حال ما در پاسخ به این برادر محترم عرض کردیم که چه باید بکنن و چه نوع نگاهی داشته باشن، اما نباید اینجوری تصور کرد که همه مردها مثل این برادر محترم اهل گذشتن، اهل مبارزه با شیطان هستن، کارهای منطقی رو در احساسی ترین لحظات زندگیشون انجام میدن. نه، ممکنه یک مردی اینقدر اهل گذشت نباشه و در نوع برخوردش اهل انتقام باشه و قانون خانواده رو از هم بپاشونه. به همین دلیل هم به امید اینکه اتفاقی نمیفته، به این امید که کسی متوجه نمیشه، نباید این کار رو کرد. و اگر انسان ایمان به خدا و روز آخرت هم داشته باشه، از ترس خدا و آخرت نباید وارد این فضاها و نزدیک به این فضاها بشه. امیدوارم که خدا همه ما رو از دامهایی که شیطان سر راهمون پهن کرده ایمنی ببخشه و نجات بده و به همه ما در این میدان مبارزه بزرگ با شیطان کمک بکنه تا پیروز این میدان باشیم.